الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث درباره تنبیه سوم از تنبیهاتی بود که پیرامون قاعده تقیه تعقیب می شد و این تنبیه راجع به این بود که آیا عملی که علی وجه تقیه در حالت تقیه انجام می گیرد مجزی از اون عمل و مأمور به واقعی در غیر حال تقیه می باشد یا مجزی نیست و یا این که باید بین موارد تفصیل داد. عرض کردیم اون چه که به نظر می رسد مطابق تحقیق است این است که عملی که علی وجه تقیه در حال تقیه انجام می گیرد مطلقا مجزی از مأمور به واقعی است، یعنی هر چند این عمل در حال تقیه ناقص انجام گرفته باشد یا به وجهی انجام گرفته باشد که امر واقعی به اون تعلق نگرفته مجزی از واقع هست. در خصوص استدلال برای این مطلب عرض کردیم دلیل ما برای اثبات این معنا اطلاق ادله تقیه و دلالت اونها بر تنزیل عمل معتی و به علی وجه تقیه منزله عمل واقعی علی غیر وجه تقیه است. بحث درباره این بود که مد دلیل علی هذا تنزیل، چون تنزیل و شیء منزلت و شیء مثل تنزیل رضا منزلت و نسب، تنزیل امور دیگه به منزله امر دیگر، اینها علی خلاف القاعده است. اساسا تنزیل امری خلاف علی القاعده می باشد، لذا باید در ادله تقیه شواهدی پیدا شود، قرائنی پیدا بکنیم که اینها تثبیت کند که عمل علی وجه تقیه نازل منزله اون عمل واقعی و وافی به تمام مصلحت اون عمل واقعی است. در این خصوص عرض کردیم با مراجعه به ادله تقیه از چند جهت می توانیم این تنزیل را استفاده کنیم. جهت اولی که می شود این تنزیل از آنها استفاده شود این است که در ادله تقیه بعضی از اخبار و روایات وجود داشت که دلالت می کرد بر این که تقیه دین خداست. از جمله صحیحه حریز عن المعلی بن خنیس عن ابی عبدالله علیه السلام بود که امام فرمودن یا معلا ان تقیت دینی و دین آبائی ولا دین لمن لا تقیت له. علاوه بر این روایت ابو بصیر بود که در اون روایت هم امام صادق علیه السلام فرموده بودن التقیتو دین الله عز و جل، قلتو من دین الله، میگه من سؤال کردم به حالت تعجب تقیه از دین خداست؟ قال علیه السلام ای والله من دین الله، بله تقیه از دین خداست. و همینطور در روایت ابان ابن عثمان آمده بود از امام صادق که امام فرمودن لا دین لما لا تقیت له. مجموعه این نصوص و اخبار دلالت دارند بر این که اون چرا که مکلف در حال تقیه انجام میدهد من دین الله است و از طرفی کل ما کان من دین الله یقبل، هر چه که از دین خدا محسوب بشود این مقبول عند الله است. و این را ما از مفهوم آیه شریفه من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل و منه استفاده می کنیم که مفهوم این آیه شریفه این است که هر چه از دین اسلام معرفی شود اون مقبول عند الله است. قبول یک عمل عند الله در حقیقت به منزله واقع می باشد و لذا این نصوص و اخبار دلالت دارند بر این که اون چه آقای مکلف در حال تقیه انجام می دهد از دین خدا محسوب شده مقبول است و به منزله مأمور به واقعی است. و اطلاق این نصوص اقتضا دارد اجزای عملی را که علی وجه تقیه انجام گرفته است از مأمور به حتی بعد از آن که تقیه و حالت تقیه مرتفع شود. بر این اساس اگر آقای مکلف معامله ای را به وجه تقیه انجام داد بر طبق این نصوص و اخبار این معامله من دین الله محسوب می شود و از شخص معامله کننده به عنوان سبب مؤثر پذیرفته می شود و وقتی که به عنوان سبب مؤثر پذیرفته شد تمام آثار معامله بر آن مترتب می شود و ترتب آثار معامله بر آن یعنی جایگزینی این معامله به جای اون معامله واقعی. و همینطور اگر عبادتی را به صورت تقیه کسی انجام داد این عبادت عمل معتی و بهیست که من دین الله محسوب می شود و اون چه از دین خدا محسوب شود یقبل من، اون چه که قبول شود یعنی تمام آثار عمل بر او مترتب است. اون چه که آثار عمل بر او مترتب شود یعنی مجزی عن الواقع می باشد. اطلاق این نصوص و روایات مقتضی آن است که در خصوص این تنزیل و اجزا تفاوتی نباشد بین این که عملی را که شخص به صورت تقیه انجام می دهد عملی باشد که تقیه مداراتی آن را اقتضا نماید و یا این که عملی باشد که تقیه خوفی آن را اقتضا بکند. ادعای انصراف به خصوص تقیه خوفیه ادعایی بی پشتوانه است و نیاز اثبات دارد. یعنی اگه کسی بخواد بگه این نصوصی که در اینجا میگه ان تقیت دین و دین و دین آبائی بل ان تقیت دین و دین و آبائی ولا دین لما الله تقیت الله و امثاله، فقط درباره تقیه خوفیه است دلیل میخواد، ما به روایات و نصوصی که متضمن این عبارات هست مراجعه میکنیم، هیچ دلیلی که اثبات کند اختصاص اینها را به تقیه خوفیه وجود ندارد. خب این وجه اول و جهت اول برای تنزیل که دلالت بر چی میکنه؟ بر اجزاء میکنه، قیدی هم ندارد. جهت دوم که از روایات داله بر جواز تقیه می شود اجزاء را علا نحو الاطلاق استفاده نمود، این است که در نصوص و روایات باب تقیه دسته ای از روایات بود که مضمون آنها این بود که تقیتو ما احله الله لمن اضطر الیه، تقیه یک حقیقتی است که خداوند متعال آن را حلال کرد برای کسی که مضطر به تقیه باشد. از جمله این روایات صحیحه فضلا است. عرض کردیم صحیحه فضلا یعنی چی؟ اکنم گفتیم دیگه نگفتیم؟ ها؟ یادت بودن رفته از من آخه صحیحه فضلا خیلی استعمال میشه، از خیلی هم سوال میکنیم میگین هم چی میمانن؟ خیلی هایی میگم یه نمی خوده آقای اونه که مشغول هستن. گفتم یه بار فکر کنم آقا اجمالا یادشونه که ما گفتیم، ولی جا داره اینو باید تکرار بشه که خب ملکه بشه، چون گاه اوقات از اشخاص سوال میکنه صحیحه الفضلا یعنی چی؟ میگن بله ظاهرا صحیحه مثلا زراره و ابو بصیر رو مثلا میگن صحیحه الفضلا، یا صحیحه محمد ابن مسلم و فلان و فلان رو میگن صحیحه الفضلا. نه، صحیحه الفضلا در جای استعمال میشود که یک روایت با سه سند صحیح، بیشتر ممکنه چهار تا سند صحیح، پنج تا سند صحیح روایت بشه. مثلا این روایت از زراره روایت میشه با سند صحیح، همین روایت از ابو بصیر با سند صحیح، همین روایت از محمد ابن مسلم. ممکنم هست چهار نفر باشن، پنج نفر باشن، اما سندها مختلفه، اما سندها سندهای صحیح است. اینجا دیگه نمیگن صحیحه مثلا ابو بصیر و محمد ابن مسلم و مثلا ابن ابی عمر یا فلان، دقیق فرمودید، این رو نمیگن صحیحه فلان، دیگه تعبیر میکنن به صحیحه الفضلا، یعنی خلاصه است از یک روایات صحیحه‌ای که با سندهای معتبر و صحیح آمده و مضمونش هم همین روایته. این رو میگیم صحیحه الفضلا. پس شد صحیحه الفضلا یعنی اون روایت صحیحه‌ای که با سه سند صحیح بیشتر چی شده؟ وارد شده باشه. اسامی کسانی که این روایت صحیحه رو نقل کردن دیگه برده نمیشه، میگن صحیحه الفضلا. قالوا خب سمعنا ابا جعفر علیه السلام یقول ان التقیت فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقد احله الله علاوه بر این صحیحه در روایت سماعه آمده بود که فرموده بود امام اذا حلف الرجل تقیتا لم یضره اذا هو اکره و اضطر الیه. اما تقریب دلالت این گروه از نصوص بر تنزیل و اجزاء چیز، تقریب استدلال این است: کلمه حل در لغت به معنای رخصت، اطلاق و ارسال است، اما این که کلمه حرمت که مقابل حل است در لغت به معنای منع است، جلوگیری است، و این دو معنا، یعنی حل به معنای رخصت، حرمت به معنای منع، هم با معنای تکلیفی و هم با معنای وضعی سازگارند. به این معنا که گاهی اوقات کلمه حل در روایات و نصوص میاد و مراد از آن صحت شیء و نفوذ آن است. مثال در صحیحه ابن بضیع آمده من الذی یطهرها حتی یحل الوضوء منها للصلاة. یحل الوضوء منها یعنی ینفذ الوضوء، یعنی وضوء مؤثر واقع بشود، صحیح باشد. گاهی اوقات کلمه حل می آید و مقصود از آن فقط جواز تکلیفی است، نه جواز وضعی، مثل آیه شریفه و یحل لهم الطیبات که منظور از یحلو در اینجا این است که جایز از طیبات را بخورن، جواز خوردنه، یعنی جواز تکلیفی است. گاهی اوقات هم کلمه حل و حلیت در نصوص استعمال می شود و هم از آن حلیت تکلیفیه و هم حلیت وضعیه در یک آن اراده می شود. یعنی هم جواز تکلیفی آن را دلالت می کند و هم صحت و ترتب آثار را بر آن دلالت می دهد. از جمله این موارد آیه شریفه حل الله البیع است که در اینجا احله هم به معنای این است که بیع تکلیفا جائز است و هم به معنای این است که بیع مؤثر در نقل و انتقالات شرعیه می باشد. و در ما نحن فیه که در این روایات آمده بود که قد احله لمن اضطر الی، از همین قبیل سوم است، یعنی حلیت مورد نظر در این نصوص حلیت اعم از تکلیفی و وضعی است. به این معنا که عملی که در حال تقیه انجام میگیرد شرعاً جائز است و اگر کسی آن را انجام بدهد عقاب نمی شود، بلکه ثوابم بر عمل او چیه؟ مترتب است. دوم، این که این تقیه جایز است به معنای این که تمام آثاری که بر این عمل در حال عدم تقیه مترتب می شد بر این عمل هم چی می شود؟ مترتب می شود. شاید این سوال مطرح بشه که از کجا بفهمیم که مراد از حلیت در نصوص خصوص حلیت وضعیه است و در کجا بفهمیم که مراد خصوص حلیت تکلیفیه است و در کجا بفهمیم که میتواند هر دوی اینها اراده شده باشد. عرض میکنیم که حلیت اگر تعلق بگیرد به افعالی که در شرع اثری برای اونها ثابت نشده است، طبعا اون چرا که عرف از آن می فهمد خصوص حلیت تکلیفی است. مثل خوردن طیبات، مثل آشامیدن آب که برای نفس این آشامیدن و یا اکل اثر خارجی در شرع تعیین نشده، لذا اگر حلیت به اینها نسبت داده شد مراد از اون همون حلیت تکلیفیه و عدم المنع است. و اما اگر حلیت تعلق به افعالی بگیرد که در شرع آثاری برای اونها ثابت شده و مؤثر در امور دیگر قرار داده شدن، مثل بیع و تقیه، در این صورت کلمه حل اضافه شده به اونها به معنای حلیت تکلیفیه و وضعیه هست، مگر این که دلیلی اقامه شود و ثابت کند که مراد خصوص حلیت وضعیه یا حلیت تکلیفیه می باشد. فقط یک نکته را ممکنه اینجا مطرح بکنید، یعنی به عنوان اشکال کسی مطرح بکنه که ذکر کلمه حل در همین بحث تقیه یا احل الله البیع و اراده حلیت وضعیه و حلیت تکلیفیه یک اشکال اصولی دارد. اشکال چیه؟ در بحث اصول است استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مطرح شده که آیا جایز یا جایز نیست. یعنی می شود که یه لفظ رو استعمال کنیم ولی در آن واحد دو تا معنا علا نحو الاستقلال، نه دو تا معنای به نحو جامعی، نه دو تا معنا علا نحو الاستقلال ازش اراده شود. مثلا کلمه من رو بیارد در کلام، هم از اون من تبعیضیه اراده شود و هم من ابتداییه، دو تا چیز ازش استفاده بشود. اینو در بحث علم اصول خوب بحث شده که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در آن واحد جایز ام لا. اختلاف نظره. بعضی از اعاظم فرمودن که استعمال جایز نیست، بعضی هم فرمودن استعمال جایزه. و ما در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اگر بتوانید مراجعه کنید به بحث اصولی ما که قاطعا در سایتم هست، در اونجا مفصل بحث کردیم و ادله قائلین به استحاله استعمال رو رد کرده ایم، نقد کرده ایم. و دیگرانی هم هستن از اعاظم هم معاصر ما هم غیر معاصر که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد رو محال نمی دونن و جایز می دونن و علی تحقیق هم جایز هست و مشکلی نداره. لذا بر اساس مبنا این استعمال هیچ مشکلی نداره. خب این دو تا وجه. پس در حقیقت اون طایفه اول از روایات که تنزیل ازش استفاده شد، اینم بحث احلک احل مطلق است، هم شامل حلیت وضعیه می شود و هم شامل حلیت تکلیفیه می شود. سومین در واقع طایفه از روایات که باز دلالت بر اجزاء می کند، انشاءالله این سه طایفه هم ذکر بشه، بعد بررسی کنیم اقوالی رو که در مسئله وجود داره. چون ما نظرمون اجزاء علی نحو الاطلاق شد، اما محقق ثانیه نظر دیگه داره، بعضی از اعاظم دیگه یه نظر دیگه دارن. لذا استحکام بحث متوقف بر این است که انظار این اعلام مطرح بشود، ادله اونها بیان بشود، چنانچه توانستیم ادله سایر قائلین رو نقد کنیم، خب این استدلالی که تا به الان ما مطرح کردیم پایدار میموند. اما اگر نتونیم اونا رو نقد کنیم، قاعدتا این استدلال ها چی میشه؟ غیر پایدار خواهد شد انشاءالله.